أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين. این یه خودو باید تنظیم بشه، آقای سود میکشه. خب ما درباره دیدگاه‌های مختلف پیرامون مثلی بودن یا قیمی بودن پول‌های اعتباری سخن می‌گفتیم. نوبت به دیدگاه چهارم رسید. دیدگاه چهارم این بود که پول‌های اعتباری مثلی هستند، لکن قدرت خرید مقوم مثلیت آن است. برخلاف دیدگاه سوم که پولهای اعتباری را مثلی می داند لکن قوام مثلیت طبق این دیدگاه به ارزش اسمی آن است. این دیدگاه توسط شهید صدر مطرح شده و البته مدافعان دیگری هم دارد. چهار اشکال نسبت به این دیدگاه مطرح شد و به هر چهار اشکال پاسخ داده شد. اشکال پنجم، بفرمایید. بله، متوجه نمیشم. شهید صدر دیگه، شهید سید محمد باقر صدر، معروف و مشهور از شهید صدر تو این بحثا ایشونه. بله، شهید سید محمد صدر هم هستند که ایشون هم کتابهایی داره، ولی عمدتا آراء شهید سید محمد باقر صدر مطرح می شود. علیکم السلام. مهمترین اشکالی که به این دیدگاه وارد شده، اشکالی است که یکی از شاگردان ایشون مطرح کرده و توسط برخی دیگر از شاگردان شهید صدر به اون پاسخ داده شده. من برای اینکه یادم نره این آدرس این اشکال رو نقل می کنم تا بعد برسیم به جوابش. این در مقاله‌ای با عنوان الاوراق المالیت الاعتباریه در مجله رساله سال سوم شماره 9 صفحه 100 مطرح شده. نویسنده این مقاله هم مرحوم آقای حائری است، آقای آسد کاظم حائری. محصل این اشکال اینه که به طور کلی مقدمه ایشون میگن، اصل مطلب مشتمل بر یه مقدمه است، بعد استفاده از این مقدمه در این مقام به عنوان اشکال و ذکر دو مثال و یک شاهد. اما مقدمه‌ای که ایشون ذکر کرده اینه: اشیا به طور کلی دو نوع وصف یا ویژگی دارند، یکی وصف ذاتی و دیگری وصف نسبی. منظور از وصف یا ویژگی ذاتی اون دسته از خصوصیات و اوصاف ذاتی شیء است بدون اینکه با سایر اشیاء و اموال مقایسه بشه و بدون در نظر گرفتن منشأ نیاز انسان. مثلا وصف ذاتی یخ آن است که آب را سرد و خنک می کند. لذا اگر فرض کنیم چیزی به عنوان یخ در آب ذوب بشه و آب را خنک نکنه، این وصف ذاتیش مختل شده. عرض کردم اصلا فرض کنیم چنین یخی موجود باشه که یخ باشه و در آب هم حل بشه، ذوب بشه، اما باعث خنکی آب نشه. یا حالا نمونه های دیگری هم هست که حالا عرض خواهیم کرد. گاهی وصف نسبی است، یعنی این ویژگی و وصف در اثر سنجش و مقایسه با چیزی غیر از آن یا در مقایسه با نیاز مصرفی انسان تحقق پیدا میکنه. مثلا وصف مرغوب بودن و مورد رغبت مردم بودن یا نبودن. این که مثلا همین یخ در تابستان مورد رغبت است، مردم رغبت به یخ دارند، اما در زمستان هیچ رغبتی به یخ وجود ندارد. این وصف نسبی است، چون یا به لحاظ نیاز انسان تحقق پیدا میکنه یا در مقایسه با یک کالا و شیء دیگر. پس ما دو دسته اوصاف داریم. بر این اساس مثل یک شیء چیزی است که اوصاف ذاتی اون شیء در اون محفوظ باشد. لذا اگر اوصاف نسبی تغییر بکنه و از بین بره، لطمه ای به مثلیت نمی خورد. پس معیار و مدار در صدق مثل بقای اوصاف ذاتی و ویژگی‌های ذاتیه. و تغییر اوصاف نسبی صدمه ای به مثلیت شیء نمی زند. در همین مثالی که ذکر شد، فرض کنید اگر کسی از دیگری یخ قرض بگیره یا برای مصرف مثلا از او بگیرد تا بعدن مثل اون رو بپردازه، حالا اگر همین یخ رو با خصوصیت ذوب شدن در آب و خنک کنندگی اون در تابستان از کسی بگیرد و در زمستان اون را پس بده، این یخ مثل همون یخی است که قرض گرفته، چون وصف ذاتیش محفوظه. وصف ذاتی یخ این بود که در آب ذوب بشه و آب خنک بکنه، این وصف ذاتی برای یخ حتی در زمستان وجود داره. اما اگر این یخ رو مثلا فرض بکنیم یه چیزی به عنوان یخ به او بدهد در همون زمان حتی در تابستان، اما این خاصیت رو نداشته باشه که در آب ذوب بشود و آب را خنک بکنه، این مثل اون یخ محسوب نمیشه، چون وصف ذاتیش از بین رفته. حالا فرض را میبریم در جایی که وصف نسبی تغییر بکنه، یخی را در تابستان قرض بگیره، وصف ذاتی اون هم باقی باشد، یعنی ذوب شدن در آب و خنک کردن آب، اما این رو در زمستان به او پس بدهد، وقتی یخ در زمستان پس داده می شود دیگه وصف نسبی اون باقی نیست، یه وصف نسبی داشته و اون هم این که در تابستان نسبت به اون رغبت بود، الان در زمستان نسبت به اون رغبت نیست. خب حالا می توانیم بگیم این یخی که در زمستان به او داده مثل یخی که در تابستان گرفته نیست؟ می فرماید خیر، برای اینکه یخ در زمستان نسبت به تابستان و در مقایسه با تابستان وصف خودش را از دست داده، وصف نسبیش از بین رفته، اما وصف ذاتی باقی است. و از اونجا که زوال وصف نسبی لطمه‌ای به مثلیت شیء نمیزند، لذا این یخ مثل همون یخی است که در تابستان گرفته بوده. اما اگر فرض کنید یه یخی رو به او بده که این خصوصیت رو نداشته باشه، فرضه ها، نگید ما همچین یخی نداریم، اگه همچین چیزی باشه دیگه یخ نیست، فرض میکنیم یه چیزی داره به اون میده، ظاهرش دقیقا عین یخ، هر کیم ببینه یخه، اما در آب ذوب نمیشه، یا مثلا در آب ذوب میشه اما خنک نمیکنه. این مثل اون محسوب نمیشود، چون وصف ذاتی و ویژگی ذاتی اون تغییر کرده. مثال دیگری ایشون ذکر میکنه، دقت بکنید، من حالا فقط مثالی که ایشون گفته رو عرض میکنم. اینا همه برای بیان ثمره بقا یا زوال وصف ذاتی و نسبی است. میگه اگر کسی با دعا یا ورد، یا حالا من این رو اضافه میکنم، کارهایی که الان مرسومه و ابرها رو بارور میکنند و باران ایجاد میکنند، یه کاری بکند که هوا در تابستان خنک بشه. وقتی هوا خنک بشه دیگه اون رغبتی که در روزهای گرم نسبت به یخ وجود دارد از بین میره. وقتی رغبت کم شد یا از بین رفت، قهرن قیمت یخ پایین میاد. این یخ ها رو دستش میمونه، کسی نمیخره، ضرر میکنه. حالا اینجا میگن اگر این شخص به قصد ضربه زدن به فروشنده یخ این کار رو بکنه، چون موجب اضرار به او شده، حالا زامنه. ما حالا فعلا با زمانش کار نداریم، اما اگر این شخص خودش برای خلاصی از گرمای هوا یا نجات زمین‌های کشاورزی از بی‌آبی یه کاری کرده که خب هوا خنک میشه باران میاد، خنک میشه و باران بیاد، خب اینجا درسته این کار باعث کم شدن رغبت مردم میشود و این وصف نسبی از بین رفته یا ناقص شده. خب اینجا این شخص ضامن نیست. چرا؟ چون کاری کرده که وصف نسبی از بین رفته. اما حالا اگر فرض بکنید یه کاری بکند که این یخ خاصیت خودشو از دست بده، یعنی دیگه در آب ذوب نشه، موجب خنک شدن آب هم نشه، خب این در واقع موجب از بین رفتن یا نقص اون وصف ذاتی شده. لذا این اگر بخواهد مثلا این رو بدهد، این مثل اون محسوب نمیشه. یه مثال دیگر هم باز میزنن که مثلا حالا معمولا مثال ها برگرفته از محیط زندگی و دریافت هایی است که انسان از محیط پیرامونی داره. مثال دیگه میزنه مثلا راجع به عبای تابستونی. عبای تابستونی خب یه ویژگی هایی داره. میگه اگر کسی یه کاری بکند که موجب کم شدن رغبت مردم به عبا بشه یا اصلا رغبت مردم رو به اون عبای تابستانی از بین ببره و اون عبا ارزون بشه، خب اگر این همون عبا رو به اون شخص بدهد، این مثل اونه. چرا؟ چون این تغییر در یک وصف نسبی و نسبت به این که مردم تا چه حدی رغبت دارند پیش آمده. اما اگر فرض بفرمایید که این یک کاری بکند که وصف ذاتی عبا از بین بره، طبیعتاً اگر بخواهد مثل اون رو بده دیگه با از بین رفتن وصف ذاتی مثل محسوب نمیشه. بعد از بیان این دو سه مثال ایشون میگوید در مورد پولهای اعتباری مسئله اینه که کاهش ارزش پول از اوصاف نسبی و ویژگی‌های نسبی پول است نه وصف ذاتی. وصف ذاتی پول و خصوصیتی که به ذات پول مربوط می شود این است که این واسطه در مبادله است، یه ارزش مبادله ای داره و اون عدد و رقمی که بر روی اون نوشته شده این مبینه مثلا یک اعتبار و یک میحدی از اعتبار برای خرید، برای دریافت خدمت. اما اگر این مثلا پولی که امسال با اون میتواند یه چیزی بخرد به اندازه یک ششم اون چیزی است که 10 سال پیش می‌خرید، این تغییر، این کاهش ارزش مربوط به وصف نسبی است نه وصف ذاتی. وصف ذاتی پول حالا همونی است که اون واسطه در مبادله است یا مثلا ذخیره ارزش میکنه، اون کارکردهای سگانه ای که برای پول ذکر شد. اما کاهش ارزش پول این از اوصاف نسبی است. 10 سال پیش با این پول مثلا یک خانه میتوانست بخرد، امروز با این پول یک دونگ از 6 دانگ اون خانه را میتوانه بخره. این تغییر به بیان ایشون مربوط به وصف نسبی پوله، چون ما وقتی مقایسه میکنیم این پول رو با گذشته، قدرت خرید این پول را با قدرت خرید 10 سال پیش، این نقص آشکار میشه. پس این تغییر و کاهش در وصف نسبی پول است، اما وصف ذاتیش هیچ تغییر نکرده. این عین همون 10 سال پیش، همون ارزش اسمی رو داره، همون کار کرد و داره، همون. بعد ایشون یه شاهدی هم بر این مدعا ذکر میکنن. البته عمده این بحث رو به عنوان مبنا برای فتوا به عدم زمان ایشون مطرح کرده. حالا ما چون هنوز داریم بحث موضوع شناسی میکنیم تا همینجا پیش میریم، ما داریم موضوع شناسی میکنیم، میخوایم ببینیم آیا قدرت خرید مقوم مثلیت پول اعتباری هست یا نیست. ما داریم این رو بررسی میکنیم. حالا مسئله زمان یا عدم زمان چیزیست که بعداً انشاءالله مفصلاً درباره ادله و مستنداتش بحث خواهیم کرد. شاهدی که ایشون اینجا الان ذکر میکنه میگه درهم و دینار که هم دارای ارزش استعمالی بودند هم ارزش مبادله ای، درهم و دینار از این جهت که خودشون طلا و نقره بودند و طلا و نقره مورد مصرف بود، طبیعتاً یه ارزش استعمالی و مصرفی داره. وقتی هم که در گذشته وقتی هم که تبدیل شدن به سکه و عنوان درهم و دینار پیدا کردن، بهرن یه ارزشی به نام ارزش مبادله ای پیدا کردن. خب ایشون میگه در گذشته خود درهم و دینار قیمتش بالا پایین میشد، ارزشش کم و زیاد میشد، اما شما نمیبینید هیچ فقیهی فتوا داده باشد به این که اگر مثلا قیمت درهم کاهش پیدا کرد یا قیمت دینار کم شد، اون شخصی که مثلا درهم و دینار رو به عنوان ادای دین یا مهریه یا هر چیزی باید بپردازه، این زامنه. هیچ کس چنین فتوایی نداد. پس همین که کاهش قیمت درهم و دینار با توجه به این که در گذشته دارای ارزش استعمالی بودند مورد توجه قرار نگرفته و کسی حکم به زمان اون نکرده، این نشون میده که کاهش ارزش قیمت پول هیچ تأثیری در مسئله زمان، حالا با ما اینجا عرض میکنیم در مثلیت، ندار. اگه مثلا یک کسی 10 درهم 20 سال پیش قرض گرفته بود، 50 سال پیش قرض گرفته بود، امروز مثل آن 10 درهم یه 10 درهم دیگه است. هرچند قیمت اون درهم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده. میگه این خودش شاهده که اساساً قدرت و توانایی خرید هیچ دخالتی در مثلیت ندارد. ممکنه 50 سال پیش با این 10 تا با این 10 درهم این شخص میتوانست 10 تا گوسفند بخره، اما امروز 5 تا گوسفند بخره، 8 تا. میگه باشه، این کاهش تأثیری در این ندارد که این 10 درهم در امروز مثل اون 10 درهم مثلا 50 سال پیش. و این خودش نشون میدهد که کاهش ارزش پول دخالتی در مثلیت یا از بین رفتن مثلیت ندارد. چرا؟ همه اینا برمیگرده به اون نکته اولی که گفتیم که کاهش ارزش پول از اوصاف نسبی است نه اوصاف ذاتی. لذا به نظر ایشون کاهش ارزش پول یا به تعبیر دیگر کم و زیاد شدن قدرت خرید چون از اوصاف نسبی محسوب می شود نمی تواند مقوم مثلیت باشد. قدرت خرید هیچ تأثیری در مثلیت ندارد. لذا نتیجه این حرف این است که پولهای اعتباری مثلی نیستند. ببخشید، پولهای اعتباری مثلی هستند، اما مثلیت اونها به قدرت خرید نیست. قدرت خرید مقوم مثلیت پولهای اعتباری نیستند. مثلیت پولهای اعتباری به ارزش اسمی اوناست. همین. خب این اشکال، البته ایشون، حالا من این رو هم عرض بکنم، ایشون بین صورتی که کار این شخص به نوعی موجب اضرار و زیان بشه و اونجایی که این چنین نباشه فرق گذاشته. حالا اینش دیگه اینجا خیلی به بحث ما ارتباطی نداره، این بحثی است که در مسئله زمان ما بعدن مطرح کنیم. مثلا میگه اگه فرض کنید یک کسی 50 سال پیش پول یکی رو غصب کرده، حالا میخواد این پول رو الان بپردازه، یا مثلا یه کسی قرضی گرفته باید دینش رو سر موعد بده بدون اینکه مؤثر باشد، میتونه با اینکه میتونه پرداخت کنه تأخیر بندازه. ایشون میگه این اینجا این ضامن کاهش ارزش پول هست، نه از باب اینکه قدرت خرید مقوم مثلیت پوله، نه از باب اینکه ضرر به او ایجاد کرده. اما اگر فرض کنید حالا ضررش هم بالاخره با 50 سال پیش با این پول میتونست چند هزار متر زمین بخره، الان یه متر هم نمیتونه بخره، اما اگه میگه این شخص بدون غصب، بدون اینکه تأخیر بر اساس اعصار داشته باشه، قرض گرفته قرار بوده 3 سال بعد بده، خب به وقتش هم داره میده، میگه اینجا ضامن کاهش ارزش پول نیست. یه همچین تفسیری رو هم ایشون قائل شد. خب ملاحظه فرمودید این اشکال از همه اشکالات پیشین مهمتره. اشکال پنجم مهمترین اشکال نسبت به دیدگاه چهارم که قدرت خرید مقوم مثلیت پول اعتباری است. حالا آیا این اشکال جواب داره یا نه؟ دیگه الان وقت گذشته، فردا ما پاسخ این اشکال رو یا پاسخهایی که از این اشکال داده شده رو ذکر میکنیم و انشاءالله پس از اون دیدگاه پنجم را مورد بررسی قرار خواهیم داد و جمع‌بندی میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.